دادیم و با اجماع نخبگانی تونستیم برای برخی از این شاخصها بتونیم اون معیارهای سنجش رو در نظر بگیریم. به هر حال در کلیتش من این رو میخوام مطرح بکنم، به هر حال سند چشمانداز جمهوری اسلامی هم در بهترین شرایط داخلی و هم در بهترین شرایط خارجی تدوین شده و هر کدوم از اینها که به حال به هم بخوره ما نمیتونیم اون جایگاه اصلی خودمون پیدا کنیم. ولی من اگر خواسته باشم مهمترین عدم دستیابی به این شاخصها رو بگم، عدم اتفاق نظر راجع به خود توسعه در داخل کشور و در بین مسئولینه. یعنی گاهن ما ببینیم مسئولین ما، مثلا یکی از مهمترین بحثا انقلابی بودن و پیشرفته. بالاخره برخی اعتقادش این است که ما یا باید انقلابی باشیم یا باید پیشرفت بکنیم. حالا سوال اصلی اینه که جمهوری اسلامی هم میتواند انقلابی باشد و هم پیشرفت بکند؟ خب این رو احساس میشه که بالاخره در بین مسئولین مسائل مختلفی است که من حالا راجع به این قضیه که چگونه ما میتوانیم هم انقلابی باقی بمانیم و هم پیشرفت بکنیم
صحبت بکنیم. بازترش کنید انقلابی باشیم و پیشرفت کنیم. منظور
اینه که خب برخی ها اعتقاد دارن ما اگر میخواییم پیشرفت بکنیم باید به نظم نوین جهانی اتصال پیدا کنیم، اتصال ما باید اتصال مستقیم باشه، باید در اون حزم بشیم تا بتونیم به اون پیشرفتی که میخواییم برسیم. خب برخی ها میگن که نه، ما باید انقلابی بمونیم، ما باید از هر صدای حق طلبانه بیاییم حمایت بکنیم. خب وقتی میخواییم این کار رو بکنیم قاعدتا ما نمیتونیم در نظم جهانی باشیم، نمیتونیم ارتباط و تعامل رو داشته باشیم. بالاخره یک دوگانه اینچنینی وجود داره. خب این هم در بین مسئولین ما هر کدوم جایگاه خودش رو داره. وقتی این اتفاق نظر، یعنی ما در تاریخ تمام پیشرفت‌ها و توسعه‌ای که در کشورهای مختلف ملاحظه میکنیم، وجود یک اتفاق نظر روی اون برنامه‌ای که برای توسعه کشور نوشته شده وجود داره، ولی ما متاسفانه کمتر در این سالها این اتفاق نظر رو در بین مسئولین عالی نظام برای توسعه دیدیم.
بسیار عالی. آقای صالحی عمر، شما این اختلاف نظر رو چطور می‌بینید؟ چقدر تاثیر داشته؟
ببینید، یه طراحی برنامه داریم، برنامه تو کشور. خب ما می‌دیم یه برنامه برخار راهبردی 1404 داریم، در کنارش هم برنامه‌های 5 ساله داریم. خب طبیعی است که این برنامه‌ها توسط دولت تهیه میشه و در مجلس تصویب میشه و تبدیل به یه قانون میشه. یعنی روال کلی است. طراحی، اجرا و ارزشیابی سه قسمت مهم تمام این برنامه‌ها هستن و متأسفانه همیشه بین اون چه که موقعی که نوشته میشه و موقعی که گفته میشه و موقعی که طراحی میشه و اون چه که اجرا میشه، همیشه ما توی در تمامی برنامه، چه سند چشمانداز 1404، چه برنامه‌های توسعه، به هر حال الان 6 تا برنامه رو پشت سر گذروندیم، تمام اینها متأسفانه اون چه که ما میگیم یا مینویسیم و تبدیل به قانون میکنیم و اون چه که پای کارشیم تو اجرا، این هماهنگی وجود نداره. و شاید بین حتی نهادهای مختلف دولت و مجلس و اینها، من صراحتا بگم متاسفانه گاهی وقتا هماهنگی وجود نداره و ما خیلی اسیر در حقیقت تابع یا نظم قانون برنامه‌های توسعه کشور متاسفانه هیچ وقت نبودیم. نمی‌دونیم چرا تو یاد فرهنگ ما اینجوریست و گاهی وقتا من خب تخصصم توی رشته‌های من برنامه‌ریزی هم هست، گاهی وقتا میگم اون چیزی که ما هر صورت می نویسیم و تعهد نمی کنیم، این نشانه بی نظمی فکری ما در نظر و عمل هست. متاسفانه اکثر برنامه های ما، شما ارزشیابی بکنید چه ایران 1404 باشه چه برنامه های اول دوم تا ششم باشه، میگن گاهی وقتا حتی بسیار کارشناسا اعتقاد دارن بین 20 تا 30 درصد حتی تا این حد داره اجرا میشه و این متاسفانه معضل و مشکلی است که ما روی طراحی ها داریم. خیلی از کشورها توسعه پیدا کردن در عرض 20 سال، کشورها بسیار زیادی داریم. ما همین 1404 که میگیم برنامه 20 ساله بود دیگه. شما حساب کنید، شما تمام کشورهای آسیای جنوب شرقی و کره و سنگاپور و مالزی و خیلی کشورها، حتی چسبیده به انگلستان، ایرلند هم شما نگاه بکنید، و خیلی از کشورها ما شاهد هستیم که با یه برنامه راهبردی 20 ساله به اهداف توسعه رسیدن. دلیلش چی بود؟ به خاطر اینکه اون چه که نوشتن پایش وایستادن و اختلاف نظری نبود بین مقننه، مجریه و تمامی افراد. ما گاهی وقتا حتی برنامه ها ما ماکسیمم، حتی گاهی وقتا میگم ماکسیمم برنامه هایی که داخل کشور داریم گاهی وقتا یک ساله است، یعنی همون برنامه بودجه ای که دولت میده و مجلس امضا میکنه و تایید میکنه و بر اساس اون معمولا داره کار صورت میگیره و خیلی نگاه به برنامه چشمنداز هم تو مجلس هم تو دولت همه افراد، یعنی نگاه به برنامه اصولا عادت نکردیم برنامه محوری تو این کشور عمل بکنیم و تابع برنامه باشیم و بر اساس اون پاش وایستیم و این اشکال واقعا یه اشکال اساسی. تا زمانی که این اعتقاد در نظر عمل به وجود نیاد ما واقعا گاهی وقتا ما شک داریم که به توسعه برسیم و این اشکال عمده است.
بسیار عالی. آقای فرابدی یه سوال اینه، حالا سندی که می نویسیم به نظر شما آیا به صورت حالا رویا پردازانه می نویسیم یا نه شرایطی که بعدش حاکم میشه باعث میشه که ما به اون سند نرسیم، یا مثلا حرکتمون در طول مسیر اونقدری راضی کننده نباشه؟
حالا به هر حال سند، خب مخصوصا هرچه افق سند به هر حالی افق طولانی تری باشه، خب بحث های آرمانی یه مقداری داخلش باید وجود داشته باشه بخاطر که اون انگیزه و به هر حال بتونه یه توانی رو در کشور ایجاد کنه برای اینکه یه حرکتی صورت بگیره، چون اگر این خیلی نزدیک با شرایط موجود باشه که خب به هر حال تحول ایجاد نمیشه. ولی مهم اینه که به هر حال الزامات این قضیه رو ما باید واقعا برای رسیدن به اون قله ها و به اون چشماندازی رو که در نظر گرفتیم باید بهش توجه بکنیم. ببینید خب الحمدلله تو کشور ما یه چیزی که فناوریش خیلی خوب بهش دست پیدا کردیم برنامه و سند نوشتنه، یعنی خیلی راحت اینم فناوری رو میتونیم صادرش کنیم. بعد شما نگاه بکنید تو کشورهای دیگه یک برگ سند نوشته میشه 100 صفحه برنامه، ما گاهی وقتا یه سند داریم 10 صفحه است ولی هیچ برنامه‌ای پشت اون سنده نیست. یعنی این الزامات باید چی بشه؟ باید رعایت بشه. نکته دیگه‌ای که به هر حال وجود داره همون تأکیدی که من گفتم، عدم اتفاق نظر مسئولین برای، یعنی شما نگاه میکنی الان هر دولتی، یعنی ما هر 8 سال مثل که یه انقلاب تو کشور داره صورت میگیره، همه چیز دوباره داره دگرگون میشه. خب وقتی شما یه سند 20 ساله دارید این مثل یه دوی امدادیه، یه دولتی اومده 4 سال 8 سال تلاش کرده اون باید بده یکی چیزی که، نه الان نگاه میکنیم هر 8 سال یه تغییرات وسیعی داره انجام میشه، اصلا همه چیز داره تغییر، این یک سیاست زدگی مفرطی در کشور حاکم شده که این مانع از اینه که ما به برنامه برسیم. بالاخره مجلس، دولت، شورای نگهبان، خود نظارت عالیه مقام معظم رهبری اینا که وجود داره، امکان نداره که ما بیاییم بالاخره دوباره زیر میز بزنیم و دوباره از ابتدا خواسته باشیم چیکار بکنیم، شروع بکنیم. و بحث بعدی حتما شما تا الان دیدید مثلا یه مسئولی رو بیان محاکمه کنن بگن آقا تو قرار بوده تو برنامه به اینجا برسی نرسیدی؟ چرا؟ ولی برای خیلی چیزای کوچکتر ممکنه اون فرد مورد بازخواست قرار بگیره که چرا این کاری انجام بده. یعنی ما واقعا اعتقاد به برنامه و تو عمل مشخص بشه، خب این وجود چی نداشه، بعضا هم مسائل و مشکلاتی بالاخره به وجود میاد که ما میتونیم عدم توجه به برنامه و عدم اجرای برنامه رو هم پای اونها بنویسیم دیگه، شرایطی که به هر حال در کشور به وجود میاد، مثلا شرایط داخلی، مثل شرایط خارجی، سیل و زلزله و تحریم و جنگ و مسائل این چنینی. اون چیزی که من اعتقاد دارم اینه که برنامه که واقعا با، یعنی توسعه یک برنامه‌ای است که مورد اتفاق نظر همه است. یه مقداری هم ما کشورهای توسعه یافته هم که میبینیم زمانی که به این برنامه میرسن یه مقداری از اجبار هم برای اجرای اون استفاده کردن، یعنی همه چیزش هم بالاخره دموکراتیک و اینها نبوده دیگه، بالاخره باید الان دولت بعدی ملزم به اجرا باشه، دولت بعدی ملزم به اجرا باشه، این که ما دوباره بیایم بگیم نه همه چیز باید عوض بشه قاعدتا اون توسعه‌ای که مد نظر ماست حاصل نمیشه. این اتفاق نظر اگر ایجاد بشود و این فرهنگ در کشور ما شکل بگیره خب خیلی میتونه ما رو در رسیدن به اون برنامه‌ای که مد نظر ماست کمک بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر شما توسعه یافتگی علمی کشور رو به چه صورت می‌بینید؟
خدمتتون عرض کردم یکی از ویژگی‌های بارز به حال دوران پس انقلاب توسعه یافتگی علمی بوده. ما یادمون نمیره که به حال با شاخص‌های توسعه علمی رو با شاخص‌های جمعیت دانشجویی، تعداد دانشگاه، تولید پژوهش، تولید فناوری و حال با شاخص‌های اینچنینی انجام کارهای پژوهشی اینا معمولاً می‌سنجن و خوشبختانه از منظر تولید علم خب به طور مثال مثلا یه شاخصی، حالا یکی از اون شاخص‌ها، حالا هم شاخص متعدد وجود داره، علم و فناوری و اینها، یکی از مهمترین شاخص‌هاش تولید مقالات علمی است. مثلا کار ناشی از پژوهش‌هایی که توی کشور انجام شده. ما در داخل کشور بعضی انقلاب دانشگاه و تحصیلات تکمیلی رو خیلی خوب افزایش دادیم و به واسطه اون مراکز پژوهشی ما تولید علم و مقاله. یه موقعی من یادم اوایل انقلاب مثلا مقالات آی ما بعض انقلاب بودن حدود 400-500 تا بوده، الان بالای 60,000 تا مقاله علمی پژوهشی ما داخل کشور داریم. توی فناوری ها، توی بسیار از حوزه‌های علمی نانوتکنولوژی، بحث‌های هسته‌ای شما می‌بینید جزو کشورهای تاپ دنیاست. خیلی از این زمینه‌ها ما داریم که پیشرفت‌های فوق‌العاده خوبی در زمینه علم و پژوهش داره. من از منظر علم و فناوری ممکنه نواقصی وجود داشته باشه و حال زمینه های رشد خوبی رو در دوران بعد انقلاب در داخل کشور میدن و حال تحصیلان خیلی خوب و نیروی کار آماده ما، تعداد فارغ التحصیلان، تعداد به حال دانش آموختگی دانشگاهی ما، خیلی از این زمینه ها رو اگه بخوایم شاخص های علم و فناوری جزء کشورهایی هستیم که ما یعنی زمینه ها رو برای یک جهش آماده کردیم.
خب چرا این تو حوزه اقتصادی خودشون؟
خب متاسفانه ببینید بین علم و حال اولا که چقدر آدمای علمی در منصب امور هستن، اینم من خیلی صراحتا بگم، چقدر آدمای علمی، چقدر رفتارمون علمی است توی اقتصاد، توی سیاست، توی فرهنگ، توی بهداشت، تو همه حوزه‌ها. من رفتارها رو خیلی علمی نمی‌بینم، خیلی از منظر علم آدمای علمی و منظر علمی پایه‌کار نیستن، بیشتر به هر حال حاکمیت سیاسی بوده. حالا اتفاقا داشتن اشاره خوبی هم تو توسعه داشت میشه، یکی از اتفاقا چالش‌های ما هم همین نکته است. دولت عوض میشن، نگرش‌های سیاسی عوض میشه، برنامه که مصوب قانونه 1404 رو دولت، مجلس، مقام معظم رهبری تایید کردن، دولت‌ها پاید پاش وا میستادن. عرضم به حضور شما بسیاری از برنامه‌های ششم معمار مجلس مصوب کرده، درست دولت پیشنهاد داده، قانون شده، چرا دولت وا میسته؟ به خاطر نگرش سیاسی ما متاسفانه در داخل کشور بردش بیشتره، حاکمیتش بیشتره و و این ترتیب آدم ها پایکار نیستن و بحث های حاشیه‌ای یا بحث های غیر علمی گاهی وقت تو سازوکارهای توسعه دخالت میکنه و این باعث عقب ماندگی ماست.
بسیار عالی. آقای دکتر میخواستم، خب بحثم به اینجا رسید که حالا شاخص های علمی بیشتر بیشتر یعنی نسبت به سایر شاخص ها، خب این میتونه زمینه‌ای باشه برای پیشرفت اقتصادی کشور، مثلا اختراعاتی ایجاد بشه یا مثلا شرکت‌های دانش‌بنیانی از دل همین مقالات علمی مثلا بیرون بیاد. این حلقه مفقوده این وسط چیه؟ چرا مثلا این علم ما نمیتونیم تبدیل به ثروت بکنیم؟
حلقه مفقودش اینه که ما تصمیم نگرفتیم که کشور رو دانش‌بنیان اداره کنیم. اگر شما برنامه تو این باشه که از دانش و دانایی تولید ثروت بکنی، خب این نگاه میکنی، اما وقتی شما دارید از منابع طبیعی خدادادی استفاده میکنی و خام فروشی میکنی و اتفاقا هم درآمد بودی دردسر کمتری هم داری پیدا میکنی. الان تو این موقعیتی که ما تمام شاخصهای اقتصادی و تولیدیمون دچار مشکل شده، چرا حوزه پژوهش و فناوری ما، حالا حداقل ما به عنوان جهاد دانشگاهی که تو بحث پژوهش‌های کاربردی و فناوری‌های مورد نیاز کار می‌کنیم، احساس ما این است که یک به اصطلاح مسیر هموارتری جلوی ماست. چرا؟ به خاطر اینکه به اجبار الان ما اومدیم توجه کردیم که نیازهامون رو از داخل تامین بکنیم، به فناوران خودمون، به پژوهشگران خودمون توجه بکنیم. اما دوباره اگر این مسیر برداشته بشه، البته برای ما تحریم خوب نیست، حتی ما که تو حوزه پژوهش و فناوری هم کار میکنیم، بالاخره این تحریم ها همون مواد اولیه‌ای که باید به دست ما برسه بسیار گرانتر و با زمان بیشتری، اصلا ارتباطات بین ملی ما رو دچار مسئله کرده. ولی ما متاسفانه وقتی گشایشی صورت میگیره به راحتی بازارهای خودمون رو دست خارجی‌ها میذاریم. هیچ کشوری به این راحتی یه بازار رو در اختیار نمیده. حداقل شرطش اینه که بازار باید به شرط انتقال فناوری و تکنولوژی باشه. اینکه چرا ما در حوزه علم توسعه پیدا کردیم، فناوری شاخصامون خوبه، ولی در عرضه به خاطر این بحث عرضه و تقاضاست. اگه قرار باشه هنوز خودروسازی ما اون نوع خودرو رو با اون کیفیت، فولادسازی ما به همین به اصطلاح کیفیت، نساجی ما به همین کیفیت باشه، خب اینها چی هستن؟ اینها همچین توانی نمیخوان. اونها شاید در خیلی مدارج پایین‌تر کار اونها رو حل میکنه و به خاطر همینه که الان یه مقداری ما با مهاجرت نخبگان ما، نه مهاجرت، حتی دیگران برنامه ریزی میکنن که از این نیرویی که در داخل کشور صدها میلیون تومان و میلیارد تومان هزینه شده که مثلا یه فردی پی‌اچ‌دی میگیره، کارشناسی ارشد میشه و بعد به راحتی میره در جای دیگه، یعنی اینجایی که باید در کشور بیاد دیگه اثرات خودش رو نشون میده تو مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
حالا مثلا ریز بخوایم ببینیم، همین مثلا تو حوزه خودرو میتونیم استفاده کنیم از نخبه‌های خودروی بهتری ساخته بشه و صادرات از اون طرف شاخص‌های اقتصادیمون بهتر میشه.
درسته. اشکال دیگه‌ای که داریم حالا تو صحبت‌های شما هم هست، ببینید ما علم رو تولید میکنیم، از این چرخه علم به فن و به تولید انبوه این چرخه ها مشکل داریم. ببین ما علم رو تولید کردیم و کار مراکز پژوهشی است، کار مراکز دانشگاهی است، کارشون و وظیفه‌شون دارن انجام میدن و خوبم انجام دادن. آدمای دانشگاهی، اساتید، همکاران ما تو دانشگاه کار تولید علمشون خیلی خوب، وظیفه‌شون هم همین هست. منتها یه سری سازمان‌های دیگه، یه سری مراکز دیگه در کنار دانشگاه‌ها هستن که این حلقه‌ها رو با هم متصل می‌کنه و اون اتفاقی که شما مد نظرتون می‌افته و اون اینه که فرض کنید وقتی علم تولید شد باید تبدیل به فن بشه. کجا این کارو می‌کنه؟ مراکز مثلا رشد این کارو می‌کنه. یکی از به هر حال عمده سازمان‌هایی که پیش‌بینی شده این کارو تبدیل بکنه، مراکز رشد که تبدیل به فن بکنه و بلافاصله نمونه‌های فنیش باید بیاد و بعد میره تو کارخونه، تو صنعت تبدیل به تولید ماس پروداکشن میشه، تولید تبدیل به تولید انبوه میشه. این پروسه، این چرخه انتهایش مقداری گیر داره. البته باز تو این راستا حوزه معاونت علم فناوری و بعضی سازمان‌ها خوب کار کردن، از جمله جامعه دانشگاهی هم اتفاقا خوب داره کار میکنه تو این همین زمینه.
مرکز رشد ما ظرفیت همه اینها رو نداره.
نه دیگه، تو این حلقه گیر کار ما هم همینجاست دیگه. میگم از اون ور کار انجام شده، از این قسمت‌ها باید بیشتر کار بشه. یعنی ضعف ما تو این مراکز رشد و ارتباط مراکز رشد
مثلا به وزارت علوم
و بخشش به صنعت بله به همه و بخشش هم برمیگرده به باور صنعت و کارفرمایان بخش خصوصی که به دانشگاه و جامعه علمی اینا. ببینید ما جامعه صنعتی خیلی ما یه موقع تو صنعت نساجی، من یادم تو حرف اول میزنی تو منطقه، خیلی از کارفرماهای بخشای ما به حال بحث تحقیق، بحث پژوهش، بحث فناوری، بحث علم باید جدی میگرفت. همرا با فناوری ها باید یه موقع سرمایه گذاری متنابه تو این زمینه صورت میدادن. یعنی این طرف هم باور باید باشه، همش نمیشه به سال یه طرفه فرض کن مراکز دانشگاهی رو محکوم کرد. دو طرف باید کنار هم وجود داشته باشن و این حلقه ها شکل بگیره تا این توسعه اتفاق بیفته. این اشکال ما توی کشور خودمون داره.
بسیار عالی صحبت شما.
من واقعا خب تو این زمینه خب واقعیتش اینه که بحث‌های علمی توسعه اینها خب تو همه دنیا هست، ادبیاتش موجوده، کتابا هم هست. مهم اون مدیریت توسعه هست که باید در داخل کشور به خوبی انجام بشه. اون نگاشت نهادی که باید بین حوزه‌های مختلف حالا تو عرضه پژوهش و فناوری مثلا صورت بگیره. ببینید خب کشور ما شرایطش با خیلی از کشورها متفاوته و همه کشورها هم شرایطش با هم دیگه متفاوته. مهمترین مسئله اینه که ما چه مدلی از توسعه رو بتونیم برای خودمون طراحی بکنیم که بتونه مسائل ما رو پوشش بده با اون شرایط اقلیمی، سنتی، مذهبی و ژئوپلیتیک ما همخوانی داشته باشه. مسئله اصلی همین قضیه است. ما گاهی وقتا مثلا مدل ها رو میگیریم، اون مدل رو میاریم اینجا، مثلا میگیم مرکز پشت روش پارک علم و فناوری، بعد این چیزا. خب این حالا تو یه جایی کار کرده، اینجا هم آیا کار کردش همینه؟ یا نه اینجا باید یه تغییراتی پیدا بکنه که این کار انجام بده. ما در داخل مثلا جهات دانشگاهی خب همین پارک علم و فناوری، یعنی یه مدلی، یعنی یادم اون روزایی که بحث پارک داشت طراحی میشد، یکی از مدلایی که استفاده شده ازش برای اون بحث جهات دانشگاهیه. ببینید الان مثلا یه زمانی خب آقای دکتر میدونه تو دانشگاه‌های ما اینکه یه عضو هیئت علمی بیرون از دانشگاه کار بکنه، شرکت داشته باشه، خیلی کار بدی بود، اصلا باش برخورد میکردن. امروزه این طرف افتادیم که میگیم هر عضو هیئت علمی ما حتما باید یه شرکت هم داشته باشه. خب نه اون درست بود نه این درسته. بالاخره در اعضای هیئت علمی ما برخی ها ریسرچرهای خوبی هستن، برخی ها معلمین خوبی هستن، برخی ها خیلی علاقه من هستن اون چیزهایی که به صورت نظری میبینن بیان کاربردش رو ببینن. پس اینطور نیست که همه الان اعضای هیئت علمی ما مثلا باید شرکت داشته باشن. نه. بعد یه بحث دیگه هم که داریم اقتصاد مقیاسه. یعنی ما خیلی از کارهایی که داریم انجام میدیم بالاخره اینها زمانی که به انبوه میرسه تولیداتشون میتونه در کشور و میتونه با قیمت اندک، یعنی ما گاهی وقتا در داخل وقتی شروع میکنیم یه فناوری رو تولید میکنیم بلا فاصله میاد مقایسه میشه با یه کشوری که 50 ساله داره این کار رو انجام میده، بازار بسیار وسیعی هم داره و بعدن اون شرکت ها وقتی میفهمن این کار در داخل کشور داره انجام میشه برای یه مدت زمان محدودی دم میکنن، حتی قیمتاشون رو به یک دوم و یک سوم میرسن که اون تولید کننده و فناور داخلی رو زمین بزنن زمانی که هست شد. خب اینجاست که ما باید اینها رو چیکار بکنیم، یک حمایت معقول، نه یه حمایتی که ایجاد انحصار و رانت بکنه، ولی اینا بتونن ریشه بزنن رو پای خودشون بمونن و بتونن در اون حدی که از رفرنس برای خودشون ایجاد بکنن بعد به فکر بازارهای صادراتی باشن و این کار صورت بگیره. این چیدمانها رو باید ما بتونیم مدیریت بکنیم.
ببین من یه نکته باز اضافه کنم، تو توسعه و تو فناوری و علم و ارتباطش با صنعت و تو اصطلاح ماس پروداکشن و تولید انبوه و اینا، یعنی اون چیزی که باید نتایج عینی و عملی ما از این علم ببینیم مد نظرتون هست، یعنی باید بالاخره از علم فایده سودمندی شدید به تولید برسه، بحث تجاری سازی و اینها بسیار بحث‌های مهمیه در بحث‌های بحث علم دانشگاهی. یه نکته دیگه‌ای که ما غافل ازش شدیم، یعنی جدی کار نکردیم، ما به نهادهای آموزش عالی و دانشگاهیمون با علایقمون نگاه کردیم، یعنی دانشگاه و آموزش عالی شده بود علایق فرهنگی ما، یعنی یه علایق فرهنگی تاریخی ما نسبت به دانشگاه و نسبت به علم داریم، ولی باز اون چارچوبه هامون رو باید اصلاح بکنیم. اون تصور علاقه عام به دانشگاه آموزش عالی ما رو موفق نمی‌کنه. چرا موفق نمی‌کنه؟ می‌خوام چی رو بگم؟ می‌خوام بگم در دلون این باید یه سری اصلاحات و یه سری برنامه‌ریزی‌های دقیقی در این 30-40 سال گذشته انجام میشه. نمونش من خدمتتون عرض بکنم، مثلا توسعه به نیروهای تکنسین، به نیروهای به اسم مهارتی نیاز داره. دقت کردید؟ یکی از شاخص‌های اساسی توسعه، یکی از شاخص‌های ذکر شده در ادبیات توسعه، یکی از شاخص‌های اساسی توسعه توجه به آموزش‌های مهارتی و آموزش‌های فنی است. ما چقدر در سیستم آموزش پرورش عمومیمون، چقدر در سیستم آموزش عالیمون به آموزش‌های مهارتی و به کیفیت آموزش مهارتی و انواع آموزش‌ها و تکنسین‌هایی که مورد نیاز صنعت نیروی پنجاه کارآمد به تعبیر از داغا نیاز داره، به آدمای نیاز داره که تکنیک بلد باشن، فن بلد باشن، آموزش اینا خیلی مهمه. ما آموزش مهارتی در کشور جدی شما حتی به اسناد هم نگاه می‌کنی از آموزش عمومی هم ایراد داره. ما آموزش عمومی همه رو برای این سری رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی داره سوم، چه اتفاقی می‌خواد در کشور بیفته وقتی 60% دانش آموز مستعدترین جوانای شما 60% دارن داوطلب است 4 رشته پزشکی و دندانپزشکی، می‌خواد توسعه اتفاق بیفته؟ نظام هدایت تحصیلی در دوره آموزش کجا رفت؟ نخبگی اینجا ایجاد میشه. شما نگاه میکنید به سند، من یه بارم تو گفتم سند جامعه علمی نگاه میکنید میبینید مسیر رو مسیر آموزش نظری دیده، علم نظری تعریف کرده، اصلا مهارت نخبگی، مهارت نخبگان، نخبگان مهارتی اصلا تو اسناد ما جایگاه شما نمیبینیم در تمام اسناد. بلذا یکی از عاملای یعنی عواملی که باعث میشه توسعه در کشور بخواد نیروی انسانی، تربیت نیروی انسانی دقیق و متناسب با نیازهای کشاورزی، خدمات، صنعت، توریست در تمام بخش‌ها، این حساب کتاب داره، این فرمول داره، این تکنیک داره، همینجوری ما نمیتونیم گوتری فرض کنی آموزش عالیمون توسعه بدیم و بگیم توسعه اتفاق میفته. اثراتش داریم، مقالات شما حتی میگم تو توسعه علمی اتفاق اون جاهایی که ما بالاخره هوشمندانه عمل کردیم توی مثلا فرض کنی یه سری فناوری هوشمندانه انگشت گذاشتیم، نیرو برش تبدیل کردیم، پژوهش برگذاشتیم، عمل کردیم، اتفاق افتاد. تو آموزش های تکنسی یعنی مهارتی فنی در نیروهای پنجاه کارآمد ما اونقدر هوشمندانه دقیق برنامه شده در این 3-4 سال گذشته جدی گرفته نشد و یکی از موانع توسعه را من نبود این نیروهای تکنسی یعنی میدونم که به هر حال چرخهای تولید انبوه ماس پروداکشن تجاری سازی و آموزش عملا اینا باید انجام بدن که ضعف وجود
داره. خب بریم سراغ حالا انتخابات و دولت آینده‌ای که بر سر کار میاد. می‌خواستم اینو از دید شما بزرگواران، حالا کسی که بر مسند قوه مجریه میشینه باید چه دیدگاهی داشته باشه، باید چه کارهایی انجام بشه که حالا توی این 4 سال باقی مانده به یه جایی برسیم، یا نه اصلا به نظر شما نفر بعدی که میاد اصلا با این سند کاری داره یا دوباره همون کارهای خودش رو میخواد انجام بده؟
من فکر میکنم به هر حال ما یک سری الزامات و شرایط داخلی رو باید دولت بهش توجه بکنه و یک سری الزامات و شرایط خارجی رو. در بحث الزامات و شرایط داخلی اولین مسئله اجماع سازی میان جریان ها و نخبگان سیاسی و کارگزاران هست در باره ضرورت اجرای چی؟ برنامه های توسعه. یعنی ما اول باید در بین جریان ها و نخبگان سیاسی و کارگزاران اجرایی این به اصطلاح توجه به ضرورت توسعه باید چی بشه؟ باید وجود داشته باشه و این اجماع بشه و بعدش اجماع نخبگانی برای راحل هایی که برای مسائل و مشکلات کشور وجود داره، این هم باید این اجماع صورت بگیره. مسئله بعدی ما شاید اون نخ تسبیح و اون جایگاهی که میتونه این اجماع سازی رو انجام بده جایگاه مقام معظم رهبری، ما باید به این جایگاه اجماع ساز توجه بکنیم که متاسفانه الان میبینیم در بعضی موقع ها چه بر بحث‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فرهنگی توجه نمیشه. بحث بعدی التزام همه ارکان نظامه. شما ببینید توسعه که فقط کار دولت نیست، همه ارکان نظام باید چی باشن؟ باید به این بحث توسعه اعتقاد داشته باشن و التزام داشته باشن. توسعه گرایی باید به عنوان محور اصلی و کارکرد اصلی نظام بهش توجه بشه. آینده نگاری که باید صورت بگیره، بالاخره ما خواهم ناخود توسعه ما در رقابت با کشورهای دیگه است، مخصوصا کشورهای همسایه ما. ما باید این آینده نگاری رو در تو با توسعه مخصوصا در رابطه با همسایگان خودمون داشته باشیم. تفکیک حوزه سیاست گذاری از حوزه اجرایی. ما الان خیلی راحت میبینیم یه مدیر اجرایی که مدیر اجرایی وقتی میاد میشینه پشت میزی که باید اون قانون و اون سیاست رو اجرا بکنه، خودش اینجا سیاست گذاری میکنه، خودش قانون گذاری میکنه، خیلی راحت اون رو کنار میذاره. ما باید چیکار بکنیم؟ یه تفکیکی قائل بشیم بین حوزه سیاست گذاری و حوزه اجرایی. خب اون که میخواد وارد حوزه سیاست گذاری باشه باید بره نماینده مجلس بشه، باید منصوب بشه در به هر حال اون مجمع تشخیص مصلحت نظام. اونی که میاد در دولت در جایگاه چی هستی؟ در جایگاه اجرا هستش. اون نمیتونه اینجا الان بیاش اجتهاد بکنه و بعضی رو اجرا بکنه و بعضی رو اجرا نکنه. و به هر حال ما یه زمین سازی باید بکنیم برای رقابت میان کاندیداها روی مسائل اصلی کشور که اونم توسعه هستش. کالا الحمدلله این الان شکل گرفته، یعنی میبینیم همه صحبت میکنن رو مسائل اقتصادی، رو مسائل توسعه، ولی خب به هر حال شاید زمان کافی هم نشه، ولی اون چه که ما میبینیم بیشتر شعارهای خوبیست، مطالب خوبیست که داره مطرح میشه. بلکه این راه یه راه همواری نیست که کسی فرش قرمزم به نکره و بسیار کار سختی هستش. اینا الزاماتیست که به هر حال در بحث داخل وجود داره. تو بحث خارج هم اولین کاری که باید انجام بشه اون روانسازی تعامل ما با کشورهای پیشرفته و غیر متخاصمه. بالاخره حالا ما در سیاست خارجیمون جز چند کشور محدود، حتی جز یک کشور، تو بقیه ما میتونیم یک سیاستی داشته باشیم برای تعامل معقول با اونها. بالاخره الان جهان یه جهان در هم تنیده است و اینکه ما خودمون رو خواسته باشیم محصور بکنیم وجود نداره، ولی باید بتونیم یه رابطه برد بردی رو تعریف بکنیم و استفاده بکنیم. ضرورت انتقال فناوری به داخل کشوره. بالاخره ببینید، ما نمیتونیم، هیچ کشوری اینطوری نیست که همه فناوری‌های مورد نیاز خودش تولید بکنه.
اقتصادی نیست.
ما یه سری فناوری‌های حیاتی هست که اونا رو به هر قیمتی شده باید خودمون داشته باشیم. حالا ممکنه اونجا به امنیت اقتصادی ما، امنیت دفاعی ما، امنیت بهداشت و سلامت ما باشه، اینا رو باید داشته باشیم. یک سری از فناوری‌ها رو مورد نیاز خودمون باید با انتقال فناوری صورت بگیره. یعنی ما یک بار این فناوری رو بخریم، بار دوم خودمون در کشور تولید کنیم و بار سوم بتونیم این رو چیکارش بکنیم، بهبود بدیم و صادراتش داشته باشیم. بقیه از فناوری‌ها مثلا که اصلا اقتصادی نیستن که ما در داخل کشور بهشون توجه بکنیم. ضرورت صادرات تولیدات داخلیه. ما اگر تولیداتمون در داخل کشور فقط برای کشور تولید بشه، کیفیت همین چیزیه که می‌بینید. ما اگر می‌خوایم در تولیداتمون یک جهش ایجاد بشه، چه از جهت کیفیت و چه از جهت کمیت، بالاخره بازارهای صادراتی باید مد نظر باشه. سرمایه گذاری خارجی مسئله بسیار مهمیه. ما فرصت‌های زیادی رو تو این چند ساله از دست دادیم. برای توسعه فناوری نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم. تعاملات علمی و فناورانه بین کشورهای مختلف، مثلا کشورهایی که به ما نزدیک هستن، دوست هستن، اون خیلی مهمه. و همچنین ما باید تسهیل بکنیم ضرورت دستیابی فناوران ما، تولید کنندگان ما رو به منابع خارج از کشور، سوبسیدهایی اگر باید بشه، کارهایی اگر باید بشه. الان دیگه سفارتهای کشورها بیش از این که کار سیاسی انجام بدن، کار اقتصادی انجام میدن. وظیفه‌شون این است که برای فناوران و تولید کنندگان بسترهایی رو ایجاد بکنن که اونا بتونن تولیدات و فناوری خودشون رو صادر کنن. اینا هم برخی از الزاماتی است که در شرایط بین‌المللی باید دولت آینده بهش توجه بکنه، برای اینکه بتونیم به یه توسعه پایداری دست پیدا کنیم.
خب
آیدتون نظر شما؟ خب بحثای خیلی خوبی شد، نکات خیلی خوبی شد، ولی چند تا نکته من خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما کشوری هستیم که امکانات خدادادیمون، سرمایه‌های طبیعیمون خیلی خوبه. یعنی جزء کشورهایی هستیم، معدود کشورهایی هستیم که از این منظر سرمایه خیلی خوبی برخوردار هستیم. ولی اونچه که ضعف داشتیم در حقیقت سرمایه های مربوط به طبیعی و خدادادی اینا نبود. خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا الان شما می‌بینید خیلی از این ثروت ها را برخوردار نیستن ولی به توسعه رسیدن. مثال های زیادی هم میتونم، کره، سنگاپور، هنگ کنگ، خیلی از کشورهای همین آسیای جنوب شرقی که ابتدای بحث هم ذکر کردن جزء کشورهای بهار رشد یافته الان تلقی میشن در 20 سال اخیر، چون از این منابع طبیعی به اون صورت برخوردار نیست. ما یه زیر ساختای خوشبختانه خوبی برخوردیم، خدا اینو به ما داد، یه امکان نیست و باید استفاده درست از اینا بکنیم. هم در حال آینده کشور پهناوری هستیم، ولی از طرف دیگه با منابع انسانی تحصیل کرده خیلی خوبی هم داریم. ما به حال دانش آموختان و فارغ التحصیلان خیلی خوبی داریم. مراکز آموزش عالی ما در این 34 سال اخیر خوب کار کردن. زیر ساختای علم و دانش و تو بسیار از حوزه‌های علمی و دانشگاهی الحمدلله خیلی خوب کار شده و سیستم بهداشت درمانمون هم خوب از لحاظ سلامت جزو از کشورهایی هستیم که سیستم بهداشت درمان خیلی خوبی داریم و این میتونه روی منابع انسانی خوب بحث و تاثیر بذاره. نشانش هم به حال باید اعتراف کنیم که اگرچه به حال تو کرونا اکثر کشورها مشکل داشتن ولی تقریبا مدیریت خیلی خوبی اعمال شده، نشون از زیرساختای خیلی خوب. بنابراین ما تو میخوام این رو بگم، هم سیستم آموزش ما، هم سیستم بهداشت درمان و هم تعداد نیروی به حال جمعیت جوان ما، اینا یه نیروی عاملی برای ما فهم میکنه به نام نیروی انسانی یا منابع انسانی. یعنی یه ثروت انسانی، منابع انسانی الان امکان هست. به نظر من بزرگترین کاری که دولت میتونه بکنه از این ثروت و منابع انسانی باید خوب استفاده بکنه. اینها باید بیاد تو عرصه کار، یعنی از این پتانسیل و از این ظرفیت، علل خصوص جوانان ما، من تاکید میکنم علل خصوص جوانان ما، پتانسیل ظرفیت دانشگاه، من 30 سال تو دانشگاه تدریس میکنم و اینها دیدم این جوانا چه ظرفیت بالایی دارن. گاهی وقتی میگیم خدایا اگه میشد به این جوانا شما بها بدید، امکان بدید، اینا میدون بهشون بدید، اینا مطمئن باشید که میتونن موتور محرکه‌ای باشن برای یک کشور. خیلی از اینا متأسفانه ما شاهد هستیم به نام فرار مغزا، یکی از فوق تحصیلان بهترین دانشگاه ما داره میاد، چرا دارن میرن؟ چرا از این منابع انسانی، از این ظرفیت در داخل کشور ما نمیتونیم استفاده کنیم؟ بنابراین یکی از برنامه‌های جدی دولت، به نظر من اصلی ترین برنامه جدی دولت، استفاده از منابع انسانی است. یعنی همه کشورهایی که توسعه پیدا کرده از اون ثروت انسانی، از این سرمایه خوب استفاده کرده. اگر از این ثروت خوب استفاده کنیم، اینا میتونیم تبدیل ببین یک فرد نمیتونه کار بکنه، یک تیم باید شکل بگیره. در حقیقت اون تیمی که میتونه به حال از تخصصهای مختلف با عینک علمی هم همه این ارزان به حضور شما جوانا به چشم زدن آماده هستن و این میتونه موتور محرکه بسیار خوب به نظر من در کنار این بحثای مختلفی که رابطه با دنیا و ارزان به حضور شما همه اینا الزام هست. و یه چیز نکته دیگه هم هست که ما باید در استفاده از این پتانسیل ظرفیت انسانی استفاده بکنیم، محور رشد اقتصادی فراموش نکنیم. اتفاقا در چند سال اخیر همه تمام سالها رو عمده سالهایی که نامگذاری شده اگر نگاه بکنیم همش بحث اقتصادی، یک کلمه اقتصاد توش هست و این نشون میده که چقدر خوب دیده شده توسط مقام معظم رهبری بحث اقتصاد، ولی ما عملا از این ظرفیت این اقتصاد رو کی میتونه متحرک بکنه؟ منابع انسانی میتونه به صورت تکونش بده، ثروت انسانی اونجا میتونه تکونش بده، نفت و منابع زمین و اینا به حال امکان خوبی است که از این فرصت با استفاده کنه، ولی اون چیزی که متحرک است و نظام دولت وقت خودش از برنامه جدی، برنامه‌های راهبردیش و برنامه‌های توسعه خودش رو باید بر اساس ثروت انسانی و سرمایه انسانی اگه تنظیم بکنه، اون اتفاقات به نظر من تابع است و خود به خود آدمای علمی و آدمای به هر حال سرمایه انسانی میتونن چجوری با دنیا به حال از دنیا استفاده بکنن، از مزیت‌های خودشونو ببینن، وضع موجود خوب آنالیز بکنن، وضع مطلوب خوب به حال طراحی بکنن. و یه نکته بسیار مهم دیگه سیاسی اگه واقعا کنار هم وایسیم، ببین قوه مجریه داریم، قوه مقننه و قوه قضاییه، تفکیک باید کاملا صورت زمینی که ارتباط با هم دارن تفکیک باید صورت بگیر بین اینا. یکی از اشکالات ما اینا خیلی تو کار هم دیگه، مثلا قوه مقننه و مجریه ما میبینن به شدت تو کار هم دیگه گاهی وقتا وارد میشن، اینا هم باید به حال یه جوری حل بشه که مجریه به کار خودش، مقننه تو قانون گذاری و موجب به کار خودش، اینها هم میتونه با استفاده از ظرفیت منابع انسانی امکان پذیر باشه.
خب خیلی هم عالی. در حد مثلا 2 دقیقه جنبندی داشته باشیم آقای.
بله، نکته‌ای که الان خب بسیار نگران کننده هستش اینه که خب ما انتخابات پیش رو داریم، متاسفانه در کشور ما که احزاب شکل نگرفته، آدمایی هم که میان کاندیدا میشن شاید تا لحظات قبل از ثبت نام اصلا انکار این که ما میاییم یا اصلا داریم، بعدم وقتی که میان خب میگین مستقل اومدیم، بعد خب این افراد میان بعد انتخاب میشن، بعد چندین هزار مدیر باید در کشور عوض بشه، بعد در یه فرصت اندکی شما میخواد این تصمیمات رو بگیرید. الان یکی از مهمترین بحثا اینه که اون مدیرانی که باید بار این توسعه رو به دوش بکشن چه شاخصهایی باید داشته باشن؟ بالاخره موتور توسعه منابع انسانیه، این مدیران هستن، مدیرانی که هم انقلابی باشن، هم کارآمد باشن و هم خودباور باشن. اینا کجا هستن؟ کجا تربیت شدن؟ تو کدوم فایل و بانکی الان وجود داره؟ مایی که الان میگیم حزب نداریم، مستقل هم هستیم، اومدیم اینجا، ای کاش ما حزب داشتیم، ای کاش الان ما بیایم بگیم که نه اصلا من وابسته به اونجا هستیم، که ما بگیم خب اونجا حتما یه آدمایی هستن که دارن کار میکنن رو برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست خارجی، این فرد تنها نیست. و این یک مشکلیه که ما واقعا داریم، این باید حل بشه و واقعا ما باید این نهادهای لازم رو برای توسعه واقعا باید ایجاد بکنیم. یعنی این توسعه اگه میخواد انجام بشه ضمن این پون اتفاق نظر باید بین کل مسئولین باشه، همه قوا به اون اعتقاد داشته باشن، آدمهای کارآمدی هم باید داشته باشن،
جوانگرایی هم
که ما الان داریم روی این ضرورت های تعیین شاخص ها برای مدیران اجرایی در جا دانشگاه یک کار پژوهشی انجام شده، امیدواریم انشاءالله تا یک ماه آینده نتایجش آماده بشه که هر کس که سکان اجرایی کشور رو به دست بگیره ما اینو در اختیارش قرار میدیم و هر حال استفاده بکنه و امیدواریم که بتونه در انتخاب مدیران انقلابی، کارآمد و خودباور موثر باشه.
من اعتقاد دارم ببین رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی یه آرزوست، یه ایداله، هم دولت میخواد هم ملت میخواد، یعنی این رو بحقیقت یعنی یه محل اتفاق نظر خوبی است. بالاخره ملت هم به دنبال یه سری آسایش و آرامش و وضعیت رفاهی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است، هم دولت، هم دولت مردان ما هم در به حال در ذهنشون، یعنی رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی آرزوس ایدئالی که هم دولت میخواد هم ملت میخواد. و چجوری میشه بهش رسید؟ این سوالی است که خیلی ها در خیلی از جاها پرسیده میشه و بهش پاسخ میده و هیچ کشوری، اینم بهتون بگم، هیچ کشوری برای هیچ کشور دیگه ای رو توسعه بر مقام نیاورده و نمیاره. هر کشوری نگاه به مسائل خودش میکنه، منافع خودش میکنه و در حقیقت آرزوهای خاص خودش داره. بنابراین ما این که به هر حال اینو بخوام بگم که منتظر باشیم به کشور دیگه‌ای این توسعه و این آرزو رو برای ما محقق کنه، این امکان پذیر نیست. توسعه محصول تلاش و کوشش‌های انسان‌های اون جامعه است و اگر این تلاش و کوشش توسط انسان‌های جامعه که من جمعشون میگم ارتباط همکاری متقابل بین دولت و ملت، اگر این هماهنگ نشه اون اتفاق نمی‌افته. و اون چیزی که در کشور ما وجود داره و الان باید روش کار کنیم روی اعتماد اجتماعی، روی سرمایه‌های اجتماعی است. به نظرم یکی از جدی‌ترین کارهایی که دولت باید انجام بکنه روی این نزدیک کردن دولت ملت و افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد اجتماعی هم که همکاری‌های مختلف و شبکه‌سازی‌های مختلف به همراه میاره میتونه توسعه را برای ما به راحتی به همراه بیاره.
بسیار خیلی ممنون از شما مهمانان گرامی که تو این برنامه ما رو همراهی کردید و همچنین شما بینندگانی که در این مناظره هم همراه ما بودید. شما میتونید کامل و مشروع این مناظره در سایت ما به نشانی yjc.news مشاهده کنید، همچنین خلاصه این مناظره در بخش‌های خبری مختلف باشگاه خبرنگاران جوان پخش میشه. خیلی ممنون از همراهیتون. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی ممنون. سلام.